شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، پیش از اینکه به دنباله بحث درباره خواسته های فکر جمعی جبار رو ادامه بدیم در خدمتتون، می‌خواستم خواهش کنم که اگر خبرهای تازه‌ای از ایران داریم و در باره ایران لطف کنیم برای شنوندگان بفرمیم.
خواهش کنم به شما دو رشته اطلاعات است که برای هموطنان ما در این ایام که رژیم تدارک انتخابات قلابی را میکند به کار میاند. یکی مربوط است به آقای هاشمی رفسنجانی و اینکه او با دو چهره متضاد در درون و بیرون مرزها مشغول تبلیغ و زمینه سازی است برای اینکه بشود رئیس جمهوری. اما در درون، اول این عرض کنم که بعد از انتشار اون شهادت شاهد جدید در باب قتل‌های وین که قربانیان اونها آن قاسم لو بود و قادری بود و فاضل رسول،
بله،
در تهران این گزارش آمد که مثل بم جلوی پای آقای رفسنجانی منفجر شده و ایشون تقصیر رو، او اطرافیانش تقصیر رو به گردن آقای کروبی انداختن.
بله.
که گویا آقای کروبی اسرار نظام رو برای این که کار آقای رفسنجانی رو در غرب خراب بکند لو دادند. خب این که این حرف زده شده، البته زده شده بین خداشون زده شده، من که مثلا علنی کرده باشند و
بله بله.
چیزهایی که علنی نمی کنند، اما خود این اعتراف هست به این که این جنایت رو اون رژیم تدارک کرده و آقای هاشمی رفسنجانی در کنار آقای خامنه‌ای نقش اول رو داشتند و در حال اینکه عامل بودند، اما مطلقا ربطی به آقای کروبی ندارند.
بله.
و او در این ماجرا کاری نیست. اما گفتم که این آقا با دو چهره مشغول فعالیت در داخل، میگوید به این که این رژیم رسیده به آخر خط. آقای خامنه ای اونجور که بتواند این رژیم رو از سقوط رها کند، نه، این توانایی رو ندارد. از همین نامزده هایی که ایشون معین کرده مطلب معلوم می شود. خب آقای قالیباف این محافظ آقای خامنه ای بوده.
بله.
کسی است که در اون مجلس اول به روی آقای احمد غزنفرپور اسلحه کشید. اون آدم این آدم است. در ماجرای سلمان رشدی هم که وزارت خارجه گفته بود که این ماجرا رو متوقف بشود و این قتل سلمان رشدی رو این آقا به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه جواب داده بود خیر آقای رهبر فرمودن به این که اون حکم امام نه قابل نقض است نه قابل توقیف مثلا تعلیق. این هم سابقه این آدم است.
بله.
اون نامزد دیگر هم که آقای محمود احمدی نژاد است که خب حالا ما که واقعیت این است که این در ترورها نقش داشته، منهای این واقعیت هم قابلیت این که معرفی یک ملتی باشد نیست، ندارد. و این ترتیب نه را این آدم ها رو نه مردم تحمل میکنن به عنوان رئیس جمهور نه این دنیا، آخه دنیا هم یه حساب کتابی داره. پس ایشون تنها کسی است که میتونه بیاد جمع جور کنه وضعیت رو. اینو در داخل میگه.
بله.
در خارج برای این حکومت های غرب خود را اینجور توجیه می کند که من تنها کسی هستم که می توانم این بساط ولایت مطلقه فقیه رو بر بچینم. یه طرحی هم تهیه فرمودن این آقا.
بله.
الان نسبت اون یکی قانون اساسی اون آقای رفراندوم چی؟ ایشون هم یک طرحی تهیه کرده که بنابر اون تر رئیس جمهوری داشته می شود، ولایت مطلقه فقیه هم می رود پیکار خود، مجلس خبرگان 3 نفر رو معرفی می کنند به مردم، مردم یکی از اونها رو برای مدت 8 تا 10 سال انتخاب می کنند. البته این قوا را هم گفتم بلا نسبت به این جهت که ایشون این قوا را هم به قامت خیش دوختند که اگر از پیش ببرد نامزد این رهبری 8 تا 10 ساله است.
بله.
عرض کنم به شما بابت این کار فعالیت های خارج کشور چون در داخل هیچ منزلتی پیدا نکرده. یک اطلاع دیگر رو عرض کنم که بسیار برای شنوندگان مهم است، اون این که این سنجش های افکار که خبرگزاری های اون رژیم خصوص این خبرگزاری فارس منتشر می کند اینا همه قلابی هست. لحاظ این که بعد از اون ماجرای آقای عباس عبدی و آقای غازیان که محاکمه شدن دیگه کسی و گروهی حق مراجعه به مردم برای سنجش افکار اونها رو ندارد. سنجش ها باید با اجازه رسمی باشه و 2 مقام هم اینها این سنجش ها رو تصدی میکنن، اونم برای درون رژیم است، یکی باباک است، یکی هم همین دستگاه آقای خامنه ای باباکی شد. اونها سنجش هایی که می کنن بروز میاد داده می شود گاهی به خارج که خارج از اون درون رژیم معلوم شود که مثلا سنجش ها چه گفتن.
مثلا
بنابرای همین اطلاعی که الان به شما دادم، سنجش افکار تازه که در تهران انجام گرفته زیر 15% مشارکته، یعنی شرکت کننده در دادن رأی. خب حالا این زیر 15% و این تعداد نامزدها خطر این رو داره که کار رو بیاندازه به دور دوم. پس باید برون روی تقلب در انتخابات، یا اینکه به ترتیب بدن که قبل از اون روز رأی گیری این نامزدها به ترتیبی کم بشود که به اصطلاح خیلی پخش نباشه آرام. البته ترساندن مردم را هم شروع کردن به ترتیبی که به اصطلاح ایجاد ترس کنند که بلکه رأی دهنده بیشتر بشود. آقایی هست به اسم محمد صادق. این آقا لبنانی راست، اما از سالهای اول انقلاب در ایران عمل میکنه. حالا مرکز کارش شده، قرار داده به عرض کنم به شما لبنان، و کار ایشون تبلیغات خارجی است برای آقای هاشمی رفسنجانی، به ترتیبی که چون در داخل بی اعتبار است، در خارج اعتبار کسب کند که اون اعتبار در خارج رو بعد بیاره در داخل خرج کنه. بگه من آنم که خب قدر روی برای من اعتبار قائل است و اگر من انتخاب بشوم میتونم کار ازم من ساخته میشود، میتونم بحران های خارجی رو چه کنم؟ حل کنم. حل کنم. این آقا پوله هنگفتی هم در اختیار او قرار داده شده و خرجای کلان هم میکنه. از جمله گفتم که 1,170,000 یورو به آنتوان اسفر که این کایه دولوریان رو داره و غالبا هم میارن اینجا در تلویزیون فرانسه این کانال های مختلف تلویزیون فرانسه باش مصاحبه میکنن راجع به مسائل منطقه.
و همین آقای آنتوان که
اسفر
اسفر من
ارز کنم به شما این که اینم لبنانی و نهسته، ولی خب محل کارش فرانسه است و قرار است که گویا یک شماره خاص اون نشریهش هم اختصاص بدهد به انتخابات ایران و آقای هاشمی رفسنجانی.
بله
این مال آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای ولیزاده ببخشید، یه خبری بود در یکی از نشریات ایرانی، من حضور ذهن ندارم کدوم بود، که یکی از کاندیداها یه مبلغی 130,000 یورو 130,000 دلار به یکی از مطبوعات خارجی داده برای اینکه مصاحبه. همین بوده؟
اون خبر دقیقش این بود که به شما دادم، 130 نیست، 170,000 به این شخص هم داده شد.
بله
البته این یه رقمه ها ولی خرجه رو بسیار کلام می کنند. مثلا این رویتر گزارش مخابره کرده که در ایران سنجش افکار شده، آقای هاشمی رفسنجانی را بیشترین آرا رو داره بنابراین سنجش افکار.
بله
منبع رویتر چیه؟ روزنامه رسالت. به این ترتیب به اصطلاح خودشون از اون ور می سازن، بعد از طریق این آقای صادق حسینی تبدیل می کنن به خبر، می دن به خبرگزاری ها، البته دم خبرگزاری ها هم می بینن.
بله.
و پخش می کنن در دنیا. البته این ایشون که آقای رفسنجانی، خب ممکنه غربی ها بهش بگن آقا تو چه توانایی قدر هم می گن. خب شما که میگی من این کارا رو از من بساطه میزنم برچیدم، توانایی چیست؟ نشسته برای اینها محاسبه قدرت هم کرده، گفته که در سپاه این تمایل موافق با ایشون دریست، عرض کنم اکثریت مجلس خبرگان را هم دارد، در اون در شای میانه بازار و اینها هم با اوز، احزاب سیاسی هم که الان در ایران فعالن بخش عمده شون پشت سر او قرار میگیرن در این اصلاحات که میخواهد ایشون بکنه.
بله.
بنابراین برای اونها کلی برای خود سرمایه به حساب آورده و به اونها گفته این توانایی ها رو دارد.
بله.
عرض کنم که تو در توجیهی هم که برای لزوم این تغییرات ایشون گفته این است که این با توجه به موقعیتی که آقای سیستانی در عراق به دست آورده، میگه الان در افکار عمومی مردم ایران راه روش آقای خمینی شکست خورده است. میگویم این آقا در نجف خشونتی که به کار نبرد هیچی، گفت در برابر خشونت اون گروه های سنی هم واکنش نشان ندهید. در عمل شده شخص اول عراق، با اینکه عراقی هم نیست.
بله.
این آقا در ایران اون خشونت های عجیب غریب به کار برد، جنگ هشت ساله هم کرد، این هم وضعیت کشوره.
بله.
هم جانشینی که گذاشته برای ما او رفته.
بله.
از این وضعیت این خطر رو ایجاد کرده که گرایش به اون به روحانیت از نو آقای سیستانی چنان قوتی بگیره که این رژیم از هر سو در تحت فشار قرار بگیره و نتوانه به حیات خودش ادامه
بده.
در همین حال که این آقا این با این توجیهات که عرض کردم تدارک میبیند سیاست جمهوری خود را، لابد شنیده بودید شما هم که این آقای ناطق نوری یه مدتی قهر کرد رفت به مازندران.
بله بله.
علت قهر کردن این آقازاده آقای خامنه ای آقا مشتبه تشید دارن، از ایشون قهر کرده رفت. بعد که آمد و رفتی با آقای خامنه ای گفتگو کرده، گفته آقا شما به ما گفتید که شورای هماهنگی درست کنیم، کردیم. خب قرار بود یک نامزد مورد توافق پیدا کنیم، کردیم، که آقای ولایتی بوده که آقای هاشمی رفسنجانی هم با او موافق بوده. بعد به هم خورد و گفته خب اگر این میگی به هم خورد، اگر من به هم زدم، آقای خامنه‌ای گفته خب شما حق ایراد دارید و من تصحیح خواهم کرد. گفته خیر شما به هم نزدید، آقا زاده به هم زده. گفته ایشون اما راجع به مشتبه ایشون مجتهد است و خود تکلیف خویش را میداند.
آقای خامنه ای گفته.
بله. حالا مجتهد است خود تکلیف خویش را میداند، تنها این نیست که این آقای قالیباف هم آخر چون نامزد این آقا زاده است، رفیق این آقا مشتبه است.
بله.
از لحاظ این تنها این نیست که این خب این آقای مجتهد تشخیص داده که باید قالیباف بشود رئیس جمهور. نه، ایشون هم تدارک ولیعهد کردن این آقا را میبیند. خب مجتهد از حالا تا وقتی این آقا چشم از جهان دو چیزی ها لابد میشه مجتهد عدم دیگه. اون وقت جانشین است که خب برازنده است که دیگه کالار هم به هم ریخته نشود و از حال هم که این مافیاهای جدید اگر مستقر بشوند، اون رهبری که با اونها سازگار باشه همین آقازاده خواهد شد. از اون هم خواب این سلسله خامنه ای را میبیند.
بسیار عالی.
گفتم که این عقده پسر رضاخان رو داره، هوایی هست نبود. ایشون هم در تدارک این جانشینی آزاد است.
پس آقا پس پس به این ترتیب آقای رفسنجانی میخوان آقای سیستانی ایران بشن، آقازاده آقای خامنه‌ای هم میخوان رهبر آینده ایران بشه.
نه آقای اون اولی سیستانی ایران نمیخواد بگه، اونو کرده مجوز برای اینکه خود بشود رهبر برای 8 تا 10 سال.
بله
8 تا 10 سال هم خب سن ایشون هم برسه به 80 چند سال فکر میکنه کافی شده، کافی هم نشد اون وقتم باز حوض فرمود میتوانه یه دور دیگه هم باز دوباره بشه رهبر.
بله
به هر حال این مردم ایران در این همه مشکلات در درون دارن، در مرزها دارن، در دنیای خارج دارن، اونجا در کانون قدرت دعوا سر دعوا میان این آدم ها سر این امور است.
بله
حالا دیگه بستگی همش داره پیدا کرده بیش از هر زمان دیگر به اینکه مردم ایران چگونه تصمیم بگیرند و چگونه عمل کنند. اگر یک تصمیم استواری بگیرند و اگر یک تحریم وسیع شرکت بکنند، این بازی ها رو می توانند بهش خاتمه بدهند و تحول به یک نظام مردم سالار رو ممکن کنند، نظامی که می تواند نه تنها ایران رو در استقلال راه ببرد، بلکه با توجه به موقعیت منطقه و جهان یک ایران توانمند بعد از چند قرن انحطاط دوباره سر برآورد و نقش خود رو به عنوان پیشگام تمدن و فرهنگ در بخش مهمی از جهان ایفا کند.
خیلی ممنون.
چنین باشد
انشاءالله. جان از قبل از اینکه به این دنباله اون خاص سال پردازه، میخواستم خیلی خلاصه نظرتون راجع به قبول یا مثلا حکم حکومتی یا توسط آقای معین هم سوال کنم لطفا.
دفعه پیش که عرض کردم که این الان دوباره عرض میکنم، این انسان ها یا اونها هستند که خود در ایجاد فرصت شرکت دارند و در اون فرصت ها فضل بزرگمردی خویش رو ظاهر می کنند، یا بعضی هم هستند که نه خود زحمتی هم برای اون فرصت نمی کشند، دیگران برای اونها فرصت ایجاد می کنند، در معرض این قرار می گیرند که با یه بلونه این بشوند شخصیت یا نشوند. آقای معین از دسته دوم است.
بله
حکم حکومتی آقای خامنه ای فرصتی برای او فراهم آورد برای اینکه با یه نگفتن بشود یک شخصیت ملی. محترم نشمرد این فرصت رو، شد نامزد ریاست جمهوری. حتی از این لحاظ که ایشون گفته بود که حکم حکومتی رو عمل نخواهد کرد، برای بود که به عهد خود وفا میکرد، اونم نکرد. توجیهات بشینن بسازن که نه آقا این حکم حکومتی نبوده، این حرفای بیمزه است. لحاظ این که خب اگر این حکم حکومتی نبوده، این آقا چه کاره بوده که به اون شورا بگه که شما این دو نفر رو قبول کنید؟ اونا به چه صفت این قرض قبول کردن؟ اونا خودشون میگن این حکم حکومتی بوده ما قبول کردیم. شما جانشین شورای نگهبان شدی، حالا که به جای اونا بگی که این حکم بوده یا نبوده. حالا بعضی براش توجیه درست کردن که زیر فشار، اما خب کدوم فشار؟ یه چند تا دانشجو و غیر دانشجو گفتن 30 نفر جلو روزه از کشور رفتن، گفتن قرار بوده روز بعد بیام به تهران. کمان من این نیست که اون فشار که مثلا از صدها هزار بیان بیرون که آقا چرا این رو رد کردید، همچه فشاری می بود. چون اگر اون فشار می بود خب اون آقای خامنه ای نبود که حکومتی بکند.
درست.
هر روز هم که این ملت اون توانایی خیش رو بیاد بیاره، اون شجاعت فطری خود رو بیاد بیاره و بیاد بیرون، همینجا خواهد شد. پس اون نبوده. به قول آقای عبدالله نوری، نه زیاده نگیم، فشاری نبوده. یه حکم حکومتی اون آقا داده و درست هم عمل کرده از دید خودش. به دلیل اینکه همین آقا شده نامزد، هم پیشا پیش معلومه که این ایشون رأی نخواهد آورد، مزاحمتی نخواهد داشت. به لحاظ اینکه بخش مهمی از اونهایی که به ایشون بنا بود بروند، همونهایی که میخواستن شرکت کنن، اقلیت کوچک، رأی بدهند، حالا میبینن که خب این لدل ورود این قول خود رو نقض کرده و به قول خود این آدم از قول آقای مزروعی که نوشته ایشون گفته که آقای خاتمی بی منت آمد، چی ازش ساخته شد که من با منت بیام، چی از من چه کاری ساخته شده.
بله
هم راجع به ایشون.
خیلی ممنون آقای منشد. آقای منشد اگر اجازه فرمایید بریم دنباله اون بحث خواسته های فکر جمعی جبار رو ادامه بدیم.
بله هم شروع بکنم، از تا ده تاش گفته بودیم یا از یازده هم شروع کنیم؟
بله بفرمایید.
عرض کنم که خواسته یازده همه هر عقل جمعی جباری این است که در آزادی قابل ساختن نیست. شما ممکنه بگید که پس این مدعا چیه تو جامعه های غربی میسازن؟ در جامعه های غربی مدعاها رو بر وفق ضد فرهنگ قدرت میسازن و وجه سیاسی هم ندارد. گرچه بعضی موارد وجه سیاسی هم پیدا میکنه، مثل مرام هایی که گاهی مد میشه، یا مثل همین اسطوره ترقی که ساخته شد. اما همه اینها ترجمان قدرت است. اسطوره رو برای این میسازن، یک دفعه بحث کردیم با هم، برای اینکه قدرت به با خدایی که به این ترتیب میسازه یک فکر جمعی جباری رو به جامعه القا کنه و بنابر اون فکر جمعی جبار هدفهای خیش رو پیش ببرد. این امر در استبدادها خیلی نمایان‌تر دیده می شود. در آزادی جریان آزاد اندیشه ها به فکر جمعی می انجامد، اما جبار نیست. به لحاظ اینکه نقد می شود و فکرهای دیگه دوباره جریان پیدا میکنه، نقدها رفع میشه، میره به طرف کامل شدن و تحول کردن. حالی که فکرهای جمعی جبار تحول پذیر نیستن، به معنی که معلوم شد دروغ است و قلابی است، فرو میریزه. مثل که نیست. دیگه این نیست که برداری شما اینو بخواهید درستش کنید. قابل درست کردن نیست. فرض کنیم ولایت مطلقه فقیه. مگر همین ترتیب که آقای رفسنجانی میخواد بخواد اصلاحش کنه که دلا بخواهی اصلاح کنی، باید بگی نه برو پیکارت نیستی. فرض کنم به شما این فکرهای جمعی جبار که گفتم در قلمرو قدرت ساخته می شوند، برای این ساخته می شوند که اولا نیاز قدرت رو برآورند. چون های قدرت بهش نیاز نداشته باشه همچه فکری هم نمیساز. مثلا این روزها این قدرت حاکم نیاز دارد که یه عده از مردم بروند در رای دادن شرکت کنن.
بله.
پس یه رشته فکرهای جمعی جبار میسازد. حالا اخیرا این آقای حزب توده نمیدونم خصم چه وجودی دارد که حالا شروع کرده یه فکر جمعی جبار هم او شروع کرده به ساختن. میگه اونهایی که تحریم میکنن انتخابات رو اونها بازنده اول هم. حالا شما چرا قصه اونها رو میخورید دونم یه از سخن نیست. بله بازنده اول هم. خب چرا بازنده اول هم؟ به لحاظ اینکه اگر مردم گوش ندن و برون رأی بدهند
خب
اینا معلوم شده شما اعتنای مردم شما ندارند و شما از دنیا در دنیای ذهنی خودتون موندید و اصلا آگاه نیستید از واقعیت ها. اگر برون رأی بدهند نرون رأی بدهند در نتیجه آقای معین شکست بخورد، شما مسئول این رئیس جمهور شدن این فاشیست ها هستید. خب از در هر حال مقسم این اینایی هستن که تحریم میکنن. این به مناسبت انتخابات برای الغای یک فکر جمعی جبار و فلج کردن جنبش همگانی تحریم است. این چیزا رو میسازن با استفاده از منطق سوری هم میسازن. یعنی صورتش خود ظاهرش هر کس میگه فکر میکنه میگه خب راست میگه دیگه، اگر اینجور بشه که اونجور میشه، اگر اونجور بشه که اینجور میشه. یا آقایان گویا که از اون دوران توده‌گری چیزی که نیاموختن همین دیالکتیک هست و یادشون هم رفته که در اون اصحاب دیالکتیک انتقاد میکردن، میگفتن علتی که ما رفتیم و دیالکتیک کش شد به لحاظ اینکه منطق سوری در شکل میموند به از شکل به محتوا گذر نمیکرد. یادشون رفته. حالا صورتسازی میکنه. خب آقای محترم این وسط این ملتی که حق حاکمیت او نقض می شود و آولت فعل می شود که باید برود پای صندوق از ترس آقای محمود
احمدی
نژاد رأی بدهد به آقای معین، تکلیف این ولایت و حاکمیت این مردم چه می شود؟ بازورت هم این ملت؟ آقای تو داریم؟ سرکاری که یک ملت و حقوق ملی او رو حق حاکمیت او رو یک قلم نیست میکشی روش. شما برنده همونقدر که از این دوره مصدقی شما برنده ای تا امروز از این به بعد هم برنده خواهی ماند. اگر برنده بودن این است که شما هستید، بهتره هیچ کس برنده نشود. پس این خاصه این که عرض کردم که هر فکر جمعی جباری برای نیاز قدرت ساخته می شود. حالا نیاز داره به مشارکت مردم در دادن رأی، هر روز یه چیزی می سازه. و این جدیدش این حزب توده کم داشته، گفته اون دوره کودتا برجد ما هم همین کار این حزب مشغول بود. فکرهای جمعی جبار اول اینا می ساختن، بعد تحویل حزب جمهوری اسلامی می دادن، اونا تبلیغ می کردن.
بله
عرض کنم به شما نمونه های از این فکر جمعی جبار که در محدوده قدرت برای برآوردن نیاز قدرت ساخته می شوند. یک نمونه شو الان گفتم، بله خب مال جنگ 8 ساله آقای خمینی انجام داد. توجیه برای چی کرد این چیزو میگفت جنگ طرف فتنه عبوره نمیزنم راه بیت المقدس از کربلاست، چرا اینا رو میگفت؟ به لحاظی که این استقرار استبداد این جنگ رو ایجاب میکرد. با این غربی آیان انگلیس امریکا و اسرائیل هم زد و بند محرمانه انجام داده بودن، اونا هم نیاز داشتن که جنگ ادامه پیدا کنه. برای ادامه جنگ رو هم مردم ایران و مردم عراق باید میپرداختن، بلکه بقیه منطقه. پس اون فکر جمعی جبار هم اون زمان جنگ طرف فتنه در جهان هم نیاز قدرت رو برمی آورد، هم قدرتی که میخواست در ایران استبداد برقرار کند، هم قدرت های غرب که میخواستن که این انقلاب ایران اون پویاییش از دست بدهد و به جای اون که امواج ارزش ها و روش ها سر تا سر دنیای اسلامی و بلکه جهان رو بگیرد، بشود یک لولو با یه ترس و وحشت نه رژیم ها، مردم، که نکنه ما هم این کار رو بکنیم به سرنوشت مردم ایران گرفتار بشویم. هدف ما هم این بود. پس با هم نشستن و این ادامه جنگ رو اسبابش رو فراهم کردن. به قول اون چیز رو ما وسیله توجیه ایدئولوژیکش هم داریم، آقای خمینی هم که خب خودش رو مرجع میدونست و وسیله توجیه ایدئولوژیکش هم داشت. جنگ واجب است تا زمانی که ایشون بگویند. اون زمان هم که ایشون جام سر کشید دیگه جنگ از وجود که میفته هیچی، باید اون وقت واجب میشود این مردم چونه چرا نکنند و متارکه جنگ بشود.
بله
عرض کنم. و خواسته 12 که این مهمترینه، این خواسته ها رایج ترینش هم هست. این بد و بدتره. همین الان که این مثالی که از حزب توده برای شما آوردم و مثال های از این نوع فرابان که آقای رفسنجانی میگوید ایشون آمده برای اینکه آدم نبوده و خطر این فاشیست های جدید هست که اگر ایشون نباشن اونا میشوند. بسیاری از این اصلاح طلبها هم همین رو دارن تبلیغ میکنن که رفسنجانی بده، اونها بد و مطلقن.
بله
عرض کنم به شما این رو از با استفاده از کدام قفلت این ماجرای بد و بدتر رو میسازن. خاص ایران هم نیست. یک فیلسوفی متنی رو برای من فرستاده، فیلسوف اروپایی، در باب یک کودکی که گروگان گرفته شده بود در 2002 در آلمان.
بله
اون گروگانگیر رو گرفتن. گروگانگیر هم نمیخواد اون بروز بیاد، نمیگفت محل کودک رو. سوال اینه آیا امر دایر است بین این که برخلاف قانون اساسی آلمان که شکنجه را مخالف کرامت انسان میداند و ممنوع میکند، این گروگانگی رو شکنجه باید داد قبل از اینکه دیر بشود و بچه تلف بشود، یا نه نباید داد ولی بچه تلف بشود؟ خب این بحث خیلی وسیع تو آلمان شده. بعضی ها بر این نظر بودن که نه، یک اندک شکنجه که او اعتراف بکند که کجا بچه را کجا مخفی کرده لازم بوده. اون شکنجه هم رئیس پلیس دستور داده بود و کرده بودن و رفتن بچه رو در همون محلی که این اعتراف کرده بود پیدا کردن و ولی مرده. از وجود شما کنه خود توجیه این بود شکنجه بد است، خلاف قانون اساسی است، درست؟ اما بدتر این است که بچه زندگیش از دست بده.
بله
از برای اینکه اون گرفتار اون بدتر نشویم به این بد تم بدیم. از من نظر خواسته بود که این نظری نوشتم و فرستادم. حالا در اون جواب بون نظرخواهی گفتم که این عقل قدرتمدار قافله از این که خیال میکنه. بعد یه چیزه شکنجه این گروگانگیری. خب این گروگانگیری یه آدم دیگریست، کودک یک آدم دیگری، ظاهر اینه. این شکنجه کردن این بده ولی مرگ او بدتره. غافل از این که نه، بدترین اجزای یک واحدی هستن که ما به اون واحد میگیم قدرت. ممکن نیست شما اینها رو بتونی از هم جدا کنی. یعنی بد منهای بدون بدتره بدون بدترین اصلا وجود ندارد، ساخته شدنی هم نیست که شما بتوانی بگی خب حالا من اون بده بدتره اون از برای اینکه از او پرهیز بشود به این بده تن بدم. بد و بدتر و بدترین با همند. بدتر بدترین بدتر رو بدتر بد رو وسیله کار می کند. به این ترتیب که مثلا در همین مثال کودک پدر مادر به پلیس خبر ندادن از ترس این که اون گروگانگیر بچه رو از بین ببرد. بعد پلیس خبر ندادن به پلیس بوده و پول دادن به گروگانگیر بدتر چه بوده؟ اینکه بچه از دست برود. پس بردن پول رو دادن، طرف هم رفته یک اتومبیل بنز روکس خریده و زندگیش رو به کلی وضع زندگیش عوض کرده، بچه هم بل نکرده. با دوست و دخترش توی خیابان ها مثلا گشت و گذار میکرده. پلیس این تغییر رو دلیل میگیره به اینکه این پول از یه جایی ناگهان آمده، میگه این باید همون گروگانگیر باشه و او رو میگیره. حالا اون خانواده بد رو کرده، بدتر که مرگ فرزند بوده هم دیده، بدترین را هم که نقض قانون اساسی آلمان است و شکنجه این زندانی است و عرض کنم به شما و در معرض خطر قرار گرفتن بسیاری از کودکای آلمانی که ممکنه به همین سرنوشت گرفتار بشن هم گرفتار شده، تازه تا آخر عمر هم بابت این همه اینها باید بسوزد. اینا هم شده. خب اگر می نشست فکر می کرد که بد تنها وجود ندارد، این بدتر پشتشه، احتمالاً یه فکر دیگه می کرد برای این مقابله با این مشکل.
بله.
همینطور پلیس آمده فرصت رو گفته، بعد این است که اینو شکنجه بدن، بدتر این است که اون بچه بمیرد. پس از ترس بدتر به بد عمل کرده، اون بدتر هم که شده بدترین هم شده که خود آقای اون پلیس دستور دهنده رو محاکمه کردن و محکوم کردن. عرض کنم به شما این که خب این قانون اساسی آلمان هم که نقض شده و این که نماینده حقوق، چون دولت حقوق مداره دیگه، پلیس نمایندگی میکند از حقوق.
درسته.
این شده نماینده زور. یعنی به همه این زورگوها نظیر اون گروگانگیر گفته که آقا اون چی که اصالت دارد زوره. پس اونها برنده شدن. اونها هم گفتن ما از اول میدونستیم این حقوق اینا بازیه، اینا برای برف این خوردن و بردن مال این چی میگن به قول مارکسیستا، اینا شکل است، برای خوردن و بردن مال زحمت کشان است.
بله.
از نظر شما کنم پس این به این ترتیب این مثال هایی که عرض کردم ملاحظه می فرمایید که بد به بدتر و به بدتری می انجامد. اینکه مردم همیشه میگن کار ما، روزگار ما بد و بدتر و بدترین میشود، توجه ندارن که این قانون قدرته. هر قدرت اینجوری تعامل میکنه. قدرت به از به بهتر و بهترین تعامل نمیکنه. علم که نیست، در آزادی که نیست که در اونجا روزگار آدمی بهتر و بهترین بشود. قدرت است. قدرت اون قدرت هم همینجوری عمل میکنه. باید بترسن از بعد تا شما از بدتر تا تسلیم بعد بشدی. بعد که تسلیم بعد شدی، اون وقت باید میگه که حالا سر کارت با بدتر است. یه وقت به خودت میاد میبینی که آقا این بدر رو که از ترس او بدتر به او تسلیم شده بودی، اون جاشو داده به بدترین، حالا به بدتر. موقعی به اون بدتره بگی خب حالا جهنم به این تسلیم این بدتر بشدیم، بعد میبینی که نه، تسلیم اون گوش شدی تازه بدتر از اوی بوده که نمیدیدی قبلا که بدترین است. بعد باید تسلیم شد. حالا وقتی آدمی هم مریض میشن، اینا این هم بطمای ما یک عیب عمومی ما ایرانی ها داریم، هر کاری میذاریم آخرین لحظه. وقتی بیمار میشه باز شروع میکنه همین مدار بسته رو درست میکنه، به امید اینکه حالا با این بسازیم و کجدار و مریض حالیش نیست که آقا این بسازیم تو کار نیست. اگر مرض شما ممکنه با او بسازی، اما او با شما نمیسازه. یعنی اگر درمان در جا نکنی بدتر میشوی، بدتر این به حالت بدی که داری یا بدتر بغل دستشه. امروز داری پی درمان، فردا چی هستی؟ بدتری. پس فردا بدتری اینه که خدای نکرده مرگ هست. و متاسفانه چون عادت عمومی بر این شده، خیال میکنه به ذهن خود چه قانع میکنه که حالا با این یه جور کجدار مریض میکنیم دیگه، حالا خودش بالاخره یه جوری میشه. یه جوری بالاخره نمیشود، برای اینکه مرض هست دیگه، پیدا شده. پس در شما یک ضعفی بوده، از اون ضعف استفاده کرده. اگر مرض میکروبی یا ویروسی است، اون در اون بدن شما به نشم و نوای خود ادامه میدهد تا شما رو ببرد به مرگ. بخواهی باید لحظه درنگ نکنی در معالجه و در ما. پس این مثال هایی که زدم برای اینکه توجه بکنن هموطنان عزیز من، به خودشونم بشینن فکر کنن اگر توانستن یه بدی منهای بدتری تصور بکنن، همین بگم فلان چیز بد است اما هیچ بدتری هم پلیش هم نیست. چون بعد و این چیزا که توی طبیعت که نیست، بعد ما انسان‌هایی به وجود میاریم، یا ما موجودات زنده مثلا مرض که میکروب مثلا به وجود میاره. ما چون به زیاده ماست، ما بهش میگیم بعد رابطه با بدن ما برقرار میکنه ماده موجود ذره بینی که این ما رو از حالت طبیعی بیرون میبره. ما به این میگیم بد شد، حالا بد شد، مریض شدم. به همون ترتیبی که عرض کردم بهش نرسید، بدتری بدترینی تا آخر. پس این بد رو ما ایجاد میکنیم. خب در یه رابطه که برقرار میکنیم که در اون رابطه بد به وجود میاد، مثلا فرض کنید یک کسی مش میزنه به دیوار، میگن که بعضی ها میگن کلشون میزنن به دیوار، میگن یا دیوار بره یا کله من بره،
تقصیر دیوار دیگر.
این که کله رو میزنه به دیوار یا دست میزنه به دیوار، دست دست میگیره، خب دیوار هم ممکنه آسیب وارد بشه. خب این ممکنه آدمی فکر کنه که آقا این یک بدیه دیگه، هیچ بدتری هم ندارد. چرا؟ این عملی که شما فکر میکنید که دست زدی به دیوار یه عمل ساده مکانیکی است، ضربه وارد کردی، دیوار هم متقابلا ضربه به شما برگردونده، دست درد گرفته. ممکن بود که ضربه خیلی شدید بزنی، استخوان دستم بشکنه.
بله.
خب. خیلی از این پیامده هایی که دارد این ضربه که وارد کردی که اگر باز بهش نرسی بدتر خواهد شد، اون به کنار، همین ذهنیت این آدمی که میرود مش میکوبد به دیوار یا کله میکوبد به دیوار، اون ذهنیتی که اون داره که این زور رو نیرو رو در این تخریب خود به کار میبرد یا حالا به خیال خود او تخریب دیوار، اگر این در انتقاد خود عمل نکند، این ذهنیت زور رو در رفتار او، کردار او، پندار او، گفتار او چه میکنه؟ حاکم میکنه.
بدتره.
حالا اگر این بخواد همین رفتاره که با دیوار کرد با دیگران بکنه، خب میفته روی روابطی، بزن بخور، بزن بخور تا از بین برو، از بین ببر و از بین برو، پس بعد و بدتر و بدترین.
بله.
این است که من به هر کسی که بتواند یه بدی منهای بدتری، منهای بدترینی، بدون این که به سبب بدتری و بدترینی به محض تصور بدا.
بله.
بدون بدتر و بدترینی ساخت، من به او هرچه بگوید جایزه میدهم. البته هرچه بگوید که من توانایی مالی ندارم، قید مالی اگر توقعی بکند از من توان ساخته باشد عمل میکنم، ولی تردید ندارم که احدی روی این کره زمین قادر به ساختن بد منهای بدتر منهای بدترین نیست. اگر این معنایی که عرض کردم از همین خواسته هایی که گفتم، همین یکی رو این هموطنان عزیز من به ارزیابیش بنشینن، نمیگم که هرچی من گفتم شما هم بپذیرید، نه، بنشینید روش فکر کنن و بسنجن، اگر دیدن صحیح هست و عمل بکنند، ایران، این دنیای اسلامی، بلکه این جهان دیگر خواهد شد. چون یک نیروی آزاد می کند رها شدن عقل، عقل یک نسل ایرانی از این مدار و از این زندان بسیار مخوف که زندان بد و بدتر است، یک نیروی عظیمی رها می شود و آزاد می شود که می تواند یک دنیای جهنمی رو، یک زندگی پر از یأس و اینکه همین امروز یه خبر بود که در همین کردستان ما 1500 تا حالا زن یا رو کشتن یا خود رو آتش داده یا نفره کرده. این زندگی ایست واقعا تو این اول قرن 21 یا این حرفایی که این آقایان میشینن و آدم میخونه میبینه اه چی دنیایی هست؟ همین حرفایی که الان من خبرهایی که برای شما گفتم، این ذهنیت گردانندگان این رژیم تو این دنیا، تمام این چیزهایی که ساختن، فکرهای جمعی جباری که برای شرکت در این انتخابات ساختن، همشون این بناشون بر نگه داشتن ایرانیست در این زندان مخوف بد و بدتر. بره لر بره اگر نه فلان. حالا شما اگر بگی نره رای بده وگر نه فلان، اونم همین میشود. اینی که ما نمیگیم به مردم شما تحریم میکنیم نرید رای بدید به لحاظ این که اگر برید رای بدید فلان میشود، نه، داریم به شما میگوییم که یک ملتی حق حاکمیت دارد، این انتخابات رفتن و شرکت کردن در این انتخابات نقض این حق حاکمیت است و شما نپذیرید، حتی حاکمیت شما نقض بشود، آزاد بکنید خود رو از این زندان بد و بدتر. بگاه ما حق حاکمیت داریم، ما ملت آزادیم، ملت رشیدیم، حق داریم سرنوشت خودمون رو در دست داشته باشیم. عرض کنم به شما کمان هم این توضیح که داجب بد و بدتر و این مدار بسته بد و بدتر عرض کردم برای شما اندش روشن است و کفایت میکنه. فکر میکنید هنوز محتاج توضیح هست؟ از من بخواهید.
بله، من اجازه ببینید سوال اینجا ببینید، چون خیلی مسئله مهمی هم که اشاره کردید. آیا یکی از مثلا خاصیت ها یا علائم این انتخاب میان بد و بدتر، همین الان مثالی که شما فهمیدین در رابطه با تحریم که چرا تحریم و به دلیل حق حاکمیت در مقابل انتخاب دیگه، حالا ما واقعا فکر میکنیم اینه که در انتخاب میان بد و بدتر زمان بسیار کوتاست و از بد تا بدتر تا بدترین همینجوری هی زمان کوتاهتر میشه، درسته این برداشت من؟
بله، به لحاظ این که وقتی شما اولا از لحظه‌ای که تسلیم بد میشوید سرکار شما فورا با بدتر است، زمان به قدر کوتاهی که اصلا تعجب میکنه آدم بابا ما تازه رفتیم رای دادیم به این آقا چطور اون یکی سر در آورد. برای اینکه این بد وسیله کار اون بدتر است، اگر اون نبود که این بد هم نبود.
بله،
از بلادران شما سرکارت میفته با بدتر، تا میخوایی که به این با بدتر به اصطلاح جورت جور کنی یه جوری باش کنار بیای، بدترین تشریف آورده جلو میگه که اون ارباب اصلی منم. بله، این زمان هر گذاری از بد به بدتر از بدترین مدت زمانش کوتاه‌تر میشود.
و در مقابلش وقتی در این مدار بسته قرار نگیرین و بر پای حق و در آزادی نگاه بکنین، همیشه زمان به طرف هرچه طولانی تر شدن میره.
بله، خود طبیعیش
من
برای اینکه اون خوشبختی زمانش ابدی هم هست، آزادی از اون زمانش بی نهایته. اگر شما زمانش محدود کنی یعنی آزادی نیست، زمان و مکان آزادی بی نهایت هست. اینجوریه در اون زمان، در مدار باز میگیم، مدار باز دیگه.
بله،
باز که شد انسان انتخاب پیدا میکنه، توانایی هاش رو میدان پیدا میکنه برای توانایی ها و استعدادها که دارد، امکان پیدا میکنه برای عمل به حقوقی که دارد. زندگی میشود زندگی معنای درست کلمه، برای اینکه این انسان است که با ایجاد و خلق و ابداع و ابتکار و کار به زندگی خود معنی میده. الان که این انسان نقش آلت رو داره،
پس بنابراین یک میشه گفت که یکی از معیارهای این که تصمیمی که میگیریم، عملی که میکنیم، آیا در مثلا چارچوب این مدار بسته بد و بدتر است یا در مثلا جهت آزادی و حقوق هست، این است که زمانی که تصمیمی که میگیریم زمانش کوتاه‌تر میشه، در مقابل اون زمان هی طولانی‌تر میشه.
بله، یکی از علائم این که انسان تصمیمی که میگیره آزادانه هست یا آزادانه نیست، این زمان است. و به ترتیبی که در بحث قبلی عرض کردم، از خواسته های این همین فکر جمعی جبار این است که در تنگنا آدم رو قرار میگیره، میگه همین الان تکان خوردی دیگه رفته، دیر به جنبی بچه مرده، شکنجه رو بده. اینجوریه، در تنگنا گیر میاره آدمی رو، حالی که در آزادی نه، میگه فرصت داری، قشنگ بنشین، بسنج، ببین خوب کیه، بد کیه، عرض کنم خوب کیه، بعد خوبتر کیه، عرض کنم که فکر به خوب کیه، فکر خوبتر کدام است. اینا همه رو با در یه جریان آزاد اندیشه، در جریان آزاد اطلاعات سنجش بکن و عرض کنم به شما انتخاب کن. دیدم به اینکه یکی از این توجیهاتی که این آقایان ساختن برای این استصواب و شورای نگهبان این است که میگویند که آقا جاهای دیگه دنیا خب اگر مثلا یه آدم ناتویی خود رو نامزد کرد مردم از کجا بزنن کی به کیه؟ بعد رفت و شد و بعد معلوم شد که این بدکاره بوده باشته میشه. مثلا دیدم یکیشون تو همین تلویزیون ایران میگفت که این وضع ما از وضع امریکا بهتره.
بله.
اونجا دو درجه ایست دیگه، یه درجه به اصطلاح یه انتخاب اول یه انتخاب دوم.
بله.
این بهتر است. عرض کنم به شما خب این یک ترسی رو میگه که تو که نمیدونی که این نامزد کیست. اگر این بعد از ابتر آمد چی؟ حالا که اگر آزادی باشه، آزادی هم جریان آزاد اطلاعات، جریان آزاد اندیشه ها، در این جریان آزاد اطلاعات و جریان آزاد اندیشه ها معناش این است که شناسایی کامل انجام میگیره. اگر در یک جامعه ای حتی گفت من دموکراتیک هستم ولی این جریان آزاد اطلاعات، جریان آزاد اندیشه ها نبود، مثلا یک کسی مثل آقای بوش رئیس جمهور شد، این علامت این است که اون در اون جامعه فرهنگ آزادی ضعیف شده، جریان آزاد اندیشه و اطلاعات نیست یا خیلی ضعیفه.
بله.
مثلا همین قضیه این جسارت و توهین به قرآن، مجله نیوزویک نوشت که در گوانتانامو انجام شده. بعد حکومت گفت که نه خیر، حالا تحقیق میکنیم و اون مجله هم که متعلق به همون محافظه‌کارهای همون خط ربط آقای بوش هست گفت نه من این منبع محکم نبوده. ولی بعد دیگه چون قضیه جدی بود و اونجا شوخی نبود مجبور شد که این گروه تحقیق وزارت دفاع بگوید که نه توهین شده اما دلیلی پیدا نکردیم که اون کاری که میگویند تو مثلا تو مستر انداختن صحیح اون بوده باشه ولی توهین شده. آدم عاقل توهین توهینه دیگه، مگر یه نوعش توهینه یه نوع دیگرش میشه نادیده گره. خب کردی توهینو، خب چجوری شده که در ماموران شما در در زندانی چنین جسارتی به کتاب مقدس یک میلیارد و چند صد میلیون آدم کردن؟ پس نبوده این آزادی، سانسور بوده دیگه.
بله.
این خبر هم درس کرده، اونم چیزی کوچولو نوشته، بعد توجه همگانی جلب کرده شده این مسئله. اگر جریان آزاد اطلاعات بود نه آقای بوش میتوانست مردم امریکا رو فریب بده که اگر امروز به صدام حمله نکنیم فردا چنین چنان میشود، نه آقای بلر. پس این که در مردمی اگر رأی بدهند و نتیجه بد در بیاد معناش این نیست که مردم تشخیص ندارند یا کمتر از آقای جنتی تشخیص دارند. 70 میلیون ایرانی به اندازه آقای جنتی شخص آدم شناس نیستن. خب این آدم هایی که شما شناختید این آقای تروریست ها هستن دیگه، همشون در فسادها، جنایتها، خیانتها به این کشور که از ظرف 25 سال شرکت داشتن. یک نفر آدم سالم شما نتونستید تایید و صلاحیت بکنید. آقا این که تشخیص خوب در نیاد مثل مثلا یه طبیبی شما بره بهش بگو که میگه آقا چی مرض داری؟ بگو که ما به جای مثلا سر شما درد میکنه بگو آقا انگشت پای بنده درد میکنه. خب او میگه بسیار خوب فلان فواد امین نیستم یا مرهم امین نیستم برو بزن بپاد. تشخیص غلط پزشک ناشی از اطلاع غلطی است که شما به او دادید. همینطور در مورد مردم. اما با اینکه من الان این مثال زدم، اینجا میخوام به مسئولیت مردم اشاره کنم که این معاف نیستن مردم، همچنین که اون آقای پزشک معاف نیست از مسئولیت. ولی بیمار بود اطلاع غلط داده، اما اون در مقام پزشک باید بگه خب بیا ببینم، بیا ببینم این که میدی پات درد میکنه چی داره، پات معاینه باید بکنه. ولی وظیفه تشخیص به اوست. آمده یک کسی خواسته بره اونجا، نخواسته بره سر کار، آمده یک دروغی به شما گفته، اطلاع دروغ گفته، از شما یه نسخه گرفته، بعد بره بگه مریض بودم. نه، شما باید تشخیص بدی اگر دیدی بیماره، بیماریش چیست و بابت اون بیماری نسخه بدی. همینطور مردم نمیتوانند بگویند که ما که آقا نمیشناختیم. این شورای نگهبان آمده یه دره میگه شما بیرید از اینا رای بده. ما هم به قیافه ها نگاه کردیم و به حرف ها و این چیزهایی که اینا گفتن، گفتیم مثلا با آقای فلان بدیم بهتر، یا لاغل از ترس بدتر به فلانی رای دادیم که بد است. نه، این از شما مردم رفع مسئولیت نمی کند. شما حق حاکمیت دارید. انتخابات برای این است که شما این حقتون رو به کار ببرید، نه برای این است که آقای ایکس آقای ایگرک رئیس جمهور یا نماینده مجلس بشود. عوضی حالتون نشه جناب. انتخابات یکی از روش هایی است که ابداع شده است برای اینکه ملت اعمال حق حاکمیت بکند. اگر این حق رو از شما دزدیده باشم نتوانی به کار ببری، انتقامی نداری شما بکنی. حتی اگر بهترین انسانهای روی زمین رو به شما پیشنهاد بکنند، رأی دادن شما به اون بهترین آدم یعنی من رأی میدم که حاکمیت ندارم، و اون بهترین آدم اونی که این دست به حق شما اون بهترین رو برای شما رئیس می کند، او این بهترین رو وسیله می کند و تبدیل می کند به بدترین. به این دلیل است که از یونان باستان تا امروز می گویند که این آدم ها قبل از اینکه به قدرت برسند چه هستند؟ فرشته هستند. چون به قدرت می رسند دیو می شوند. برای این قدرت اونها رو دید میکنند. بخش مهمش برای این است که شما مردم به مسئولیت خودتون، به حقوق خودتون عمل نمی کنید، حساب نمی خواهید، قدر رأی خود رو نمی شناسید، قدر حق خود رو نمی شناسید، حقوق ملی خود رو رعایت نمی کنید. نتیجه این که خوب این آقایان هم اونجا خیال میکنن که شما اصلا به حسابی نیستید دیگه، تودهیش داره برای توجیه درست کردن برای رای دادن به آقای مهین. یادش میدهد که این ملت هست حق و حاکمیت دارد تا به بقیه برسد.
خیلی ممنون آقایان.
از برم به شما که ما یک ساعت رو سر رفت. بنابراین اون دو مانده ما رسیدیم به
خواسته دوازدهم.
سه تا خواسته مونده، اون سه خواسته هم برای هفته آینده که نزدیکتر می شود به انتخابات با فکرهای جمعی جباری که لابد تا اون وقت می سازن موضوع بحث
بعدی
می کنیم.
در این بحث به خصوص همین که فرمودید خواسته دوازدهم خیلی مهم است، خیلی هم رایج دیگه هم جوی گفتیم. من هم
سوالی که کردم شما تا هفته بعد اگر دیدید که این واسه هنوز توضیحی لازم دارد، سوالاتی یا دیگران طرح می کنن به شما منتقل می شود، اینا رو مورد در اون گفتگوی بعدی مورد بحث قرار می
گیرید. خیلی ممنون آقای منیسن از وقتی که به ما دادیم، و اگه شما فرمایشی ندارین ما شما رو به خدای بزرگ بسپاریم و خدا حافظ کنید. خدا
حافظ شما. روز شما خوب و خوش.
شب شما بخیر. خیلی ممنون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با خواسته های فکر جمعی جبار و در رابطه با مسائل مربوط به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.